بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفس های همیشگی برنامه پرسمان از شبکه محترم و نورانی قرآن. الهی که حالتون خوب باشه، سالم و سرحالتن، درست باشید، هر جایی که هستید در پناه قرآن و اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، این دو یادگار گرانبهای نبی مکرم اسلام، پدر مهربون ما مسلمان حضرت محمد صلوات الله علیه باشید و باشیم، و انشاءالله زندگی هامون به برکت نورانیتی که از قرآن و معارف علوی و فاطمی و مهدوی میگیره پربرکت تر از قبل باشه و بتونیم زندگی هامون رو سامان بدیم در سایه آموزه های دینی. هدف برنامه پرسمان هم همین هستش که انشاءالله بتونیم بر اساس دین شون مختلف زندگیمون رو تنظیم کنیم با توجه به پاسخهایی که کارشناسان برنامه در برنامه پرسمان خدمت شما تقدیم میکنن. ازتون دعوت میکنم این پرسمان رو هم همراهی بفرمایید، با سوالاتی که در این برنامه مطرح میشه آشنا خواهید شد.
پرسش های مطرح شده در این برنامه،
گفتن آیا برنامه های مذهبی بر تربیت فرزندان آسیب میزنند؟ مثلا خاموش کردن برق در مساجد یا مادر در حال نماز بدون توجه به کودک در حال گریه است، اینها آسیب میزنه به بچه ها؟ من هنوز فرزندی ندارم ولی دوست دارم در آینده فرزندم حافظ قرآن بشه، چه کاری انجام بدم تا به قرآن علاقه‌مند بشه؟ پسری 11 ساله دارم، وقتی چیزی از ما میخواد و یا ما با مسائلی باهاش مخالفت میکنیم، مثلا زیاد نشستن پای رایانه یا به موقع درس خوندن و غیره، به من و پدرش ناسزا میده و من به شدت عصبانی میشم و تنبیه بدنیش میکنم، اونم مقابله میکنه گاهی و بیشتر ناسزا میده، چی کار کنم؟ پرسیدن لطفا از کارشناس برنامه‌تون بپرسید آیا جایز سر سفره حرامکار و حرامخور بنشینی و چطوری همسرم رو از اون خونه دور کنم؟ البته اگه این شخص مادر همسرتون باشه و با نرفتن قطع رابطه زندگی پیش بیاد چه کار باید کرد؟ ترس من از بچه دار شدن هست، میترسم که نکنه ژنتیکی به خصلت مادر شوهرم بره. گفتن من پسر بچه 5 ماهه‌ای دارم، راهنمایی کنیم که چه چیزهایی خوب هست که بهش یاد بدم به بچه 5 ماهه. دختر بچه هایی که تازه به سن تکلیف رسیدن چطور با اونها برخورد کنیم که نماز خوندن اونها همیشگی باشه و باید حتما بر نماز صبح اونها رو بیدار کنیم یا نه؟ خواهش می‌کنم جواب بدید. خیلی خیلی خوش آمدین به پرسمان خانواده و مسائل تربیتی که میدونین متخصص و بلد راهش کسی نیست جز استاد محمد شجاعی عزیز، مهربان و دوست داشتنی، که این نوبت هم قدم چشم حقیر گذاشتن.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز. امیدواریم در این دقایق یا برنامه که در خدمتشون هستیم بتونیم بحثای مفیدی رو تقدیم کنیم خدمتشون.
انشاءالله حتما همینطور خواهد. قبل از اینکه به سوالات بپردازیم، ما معمولا رسممون اینه از هر عزیزی که برای اولین بار میان اینجا و ما خدمتشون هستیم، یه سوال کلی راجع به اساسا فرهنگ پرسشگری، اون چیزی که توی برنامه دنبال میکنیم، واقعا هدف اصلی ما اصلا اینه که مردم در واقع فرهنگ پرسشگری بین مردم بیش از پیش رواج پیدا بکنه. میخواستم نظرتون راجع به این کلن سوال، پرسیدن سوال چه برکاتی ممکنه برای مردم داشته باشه، ترویج فرهنگ پرسشگری چه برکاتی میتونه داشته باشه و این برنامه از این دست چطور؟
سوال از نظر شرع مقدس ما یک واجبه، اساسا یک واجب شرعی است در همه زمینه‌هایی که انسان بهش ابتلا داره. سوال‌ها یا اعتقادی هستند یا عقیدتی اخلاقی هستند و یا مربوط به عمل ما هستند، حوزه عمل و احکام و شریعت. در هر ستاش ما شرع مقدس سوال کردن و پرسومان رو برای ما واجب کرده و اگر تو جهل بمونیم خداوند می‌فرماید در قیامت خداوند از جاهل نمیگذره و عالمی که عمل نمیکنه رو در روایت داریم یک عذاب داره چون عمل نکرده، ولی جاهل رو دو بار عذاب میکنن، دو برابر، به خاطر اینکه نرفت سوال بکنه.
عجب، من فکر میکردم برعکس، مثلا کسی که نمیدونه حالا بارش سبکتره، پس سنگینتره.
خیلی سنگینتره چون میگن باید سوال میکردی، حالا اگه عمل نمیکردی عمل نکرده فقط، ولی خود نفس سوال و دانستن یه واجبه، مثل هوا، مثل غذا، مثل خون، برای ما واجب، ما باید بدانیم. و در روایت داریم لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم، برای هر چیزی راهی از راه بهشت علمه، اطلاعات دانستنه. لذا ما پرسشگری امر کاملا واجب و ضروری هست تو زندگی.
سوال پیش میاد آیا هر چیزی رو باید بدونیم؟
نه، اون چیزایی که گفتم اول بحث، ابتلا داریم، یا مباحث عقیدتی هست یا مباحث اخلاقی هست، یا اون چیزی که بهش سر و کار داریم نیازمون هستش. نکته بعد این هست که سوالو از کی بپرسیم. این نکته خیلی مهم هستش، چون اینجوری نیست. همونطور که در مسائل پزشکیمون، مثلا اگه فرض فرمایید قلبمون مشکل داشته باشه، هیچ وقت متخصص مغز و اعصاب مراجعه نمی‌کنه. و باید سوال هامونو بدونیم که این سوالی که من میخوام کنم به چه حوزه مربوط است و به چه کارشناسی باید ازش سوال بکنم. اینجوری نیستش مثلا اگر در حوزه دین ما سوالاتی داشته باشیم، هر کس که روحانی هست یا ملبس به لباس روحانی است، بریم سراغش بگیم که شما چون روحانی هستی با سوال منو جواب بدید. نه، ممکن رشته تخصصی او فقه باشه، از فلسفه چیزی ندونه، یا مثلا تفسیر باشه، از تاریخ اسلام چیزی ندونه، یا مسائل خانواده و تربیت باشه، از مسائل اعتقادی تخصصی نتونه جواب کامل بده. ولی مثل پزشکی که تخصص هست، ما مادر ایده سوالم همین کارو بکنیم. کار قشنگی که من حالا با برنامه شما آشنا هستم میبینم همین هستش که بخاطر این حوزه تخصصی شده. خیلی خوب هستش که این اتفاق بیفته. به نظر من امر کاملا ضروری هستش.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. بریم سراغ سوالات مردم. گفتن آیا برنامه‌های مذهبی بر تربیت فرزندان آسیب می‌زنند؟ مثلا خاموش کردن برق در مساجد، یا مادر در حال نماز بدون توجه به کودک در حال گریه است، اینها آسیب می‌زنه به بچه ها؟
برنامه‌های مذهبی، حالا نوع مثالی که حالا زدن برای مذهبی، کلا چون بچه‌ها فطرتشون خیلی پاک است با اینجور چیزها، یک نوع سنخیتی دارن، اگر توضیح بشن، چون تو اجتماع داره این اتفاق میفته و توضیح داده بشه بهشون، هیچ اشکالی نداره و سازندگیش هم داره. اینکه بچه ببینه پدر و مادر، اصلا یک چیز خیلی قشنگه توی خانواده این هستش که بچه ها عبادت عاشقانه و اصلا خدمتون که توأم با گریه و عشق والدین رو ببینن، این نه مشکلی برای بچه پیش میاد. ولی توضیح بچه خیلی مهمه که این بچه توضیح بشه، به خصوص رفتارهای عاشقانه و شاد پدر مادر خارج از فضای عبادی میتونه بفهمونه به بچه‌ها که این حالت یه حالت خاص هست و معنادار هستش. و خب ما توی زندگی خیلی ها این تجربه رو دیدیم، خیلی هم مؤثر هستش. ولی خب بعضی وقتا ممکن است بچه‌ها اینو متوجه نشن. در روایت داریم حیله عبادی، یعنی میگن نفستون رو فریب بدید موقع عبادت، چون نفس توجیهات زیادی برای فرار از عبادت داره. بزرگان دین ما میگن مثلا شما نماز شام که میخواید بخونید، فاصله بین رکعات یه میوهی چیزی حتما بخورید که نفستون خستگی و خواب‌آلودگی رو توجیه نکنه یا دوچارش نشه. حتی یه حیله هست، بله، کار قشنگی هستش.
حالا برای بچه ها که تو مثلا اونجا با پدر مادر هستن، گاه گداری بین فرایض عبادت به بچه ها برسن که بچه ها مثلا دیده بدی پیدا نکنن و اینا؟
بله، حالتایی که به صورت خسته نشن، احیاهایی باشه که یا عبادتهایی باشه که این باید مسئولینی کسایی که میخوان عبادت رو برقرار کنن هوشیاری بکنن. این واقعا برقراری مراسم عبادی یه هوشیاری خاصی میخواد. ما الان تو مؤسسه خودمونم که ماهی یه بار احیا داریم، همینجوری هست. یعنی احیا هستش که وسطش خیلی چیزایی هست که
خیلی تنوع میده،
مثل احیاهای مرسوم نیستش. مثلا یه جوری هستش که اینقدر تنوع داره که شخص با لذت میاد میشینه، هر ماه هم میاد میشینه، فقط ماه رمضان نیستش، هر ماه میان میشینن، صدها نفر میشن استفاده میکنن، چون تنوع اینقدر زیاده که خواب‌آلوده نمیشن.
خیلی مهمه،
این مهمه، وقت به خصوص برای بچه‌ها که دیگه خیلی مهمه است. این چوری
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. من هنوز فرزندی ندارم، ولی دوست دارم در آینده فرزندم حافظ قرآن بشه. چه کاری انجام بدم تا به قرآن علاقه من بشه؟
یه جواب جزئی من بدم مخصوص ایشون، و یه حالا جواب کلی هم اگر خواست تخصصی من این نکته رو عرض بکنم. ببینید، بچه ها خب بالاخره حدود 55% از ژن مادر میگیرن، 45% از پدر میگیرن متوسط. به هر حال این که مادر و پدر چه اسپرم یا تخمکی رو به اشتراک میذارن نقش مهمی داره، نقش اساسی داره. اگر مادر بخواد یه همچین حسی بچهش داشته باشه، باید خودش رو قرآن خیلی کار بکنه. چون اتقه جن این میخواد بگیره دیگه، و پدرش. حالا ممکنه پدر همکاری بکنه، ممکنه همکاری نکنه. ولی مادر به سهم خودش اگر بخواد یه جن قدرتمند دینی بده به بچه، باید خودش خیلی قدرتمند باشه، عزیز. علاقه من باشه، و به خصوص مراقبت های دوران بارداری خیلی تأثیر داره توی این مسئله. زمانی که شیر میده این تأثیر گذار هست. و تکنیک های دیگه هست، مثل این که مثلا فرض فرمایید که الان بالش هایی هستش که بچه ها وقتی میخوابن یا حتی بزرگتر ها میخوابن، خودش قرآن پخش میکنه به صورت خیلی ملایم و زیبا، شخص خوابش میبره، یا بالا سر بچه مثلا فرض فرمایید در دوران شیرخوارگی یه صدای ملایمی که مزاحم نباشه پخش بشه. اینا باعث میشه که بچه علاقمند بشه و از این موسیقی قرآن لذت ببره، بعدن علاقمند بشه به این کار و بتونه انجام بده انشالله. ولی به حال حالا اون قاعده فرمول کلی که میخوام بگم خیلی مهم هست، این هستش که روی این اسپرم تخمک ها 5 تا صفت قابل افزایش و کاهش هستش که حالا من معرفیش میکنم، ولی خب باید برای توضیح بیشترش به همون سایت مراجعه بکنن، توضیحاتو بگیرن. یکی سلامت و زیبایی هست که پدر مادر قبل از انعقاد نطفه، حتی قبل از که همسر داشتن، حالا ایشون حالا زیرکی خاصی داشته بهش تبریک میگیم که میگه من قبل از این بچه داشتم، هنوز بچه ندارم، ولی اینو داره میبینه. ای کاش همه خانوم های ما، خواهرای ما، دخترای ما اینو بدونن که قبل از اینکه حتی انتخاب همسر کنن، دارن بچه هاشون رو از 5 چیز تربیت میکنن و شکل میدن. یکی سلامت و زیبایی هست، یکی هوشه، یکی عقل، یکی اخلاق و یکی معنویت. این 5 تا کاملا قابل افزایش و کاهش هستش.
یه بار دیگه میفهمید؟
سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت.
عجب، چقدر مهم.
این 5 تا. حالا یه دختری که چون دختر پسرهای ما حتی زمانی که حس همسری ندارن و همسر انتخاب نکنن، حس پدری و مادری دارن. یعنی براشون مهمه که فردا میخواد بچه اونها چه جوری باشه، چه شکلی باشه. سلامت، زیبایی، هوش، عقلانیت، موقعیت اجتماعی، معنویت براشون خیلی مهمه. این رابطه خیلی اهمیتش بیشتر هستش تا رابطه حتی همسری. بنابراین خیلی خوب است که خانم ها اینو بدونن، دخترها بدونن، پسرها بدونن که میتونن حتی قبل از انتخاب همسر روی ژن هاشون کار کنن، روی اسپرم تخمک هاشون کار کنن، اینها رو تقویت بکنن تا بعد زندگی شیرین، لذت بخش و موفق تری داشته باشن.
پس در نهایت ما اگه میخواییم یه فرزند خوبی رو از هر حیث داشته باشیم، قبل از اون باید خودمون خودسازی کرده باشیم.
چون به خود گفتم با 55% داده مادره، 45% داده پدر هست. این تازه موقع انعقاد نطفه است. تو کل ما الان در همون مجموعه مراقبت های ماه بارداری داریم از ماه اول تا نهم. این هم خودش تاثیرگذار هست. و بعد 2 سال اول که شیرخوارگی هست، بحث خیلی مهمی است که چجوری رفتار بکنیم که بچه شکل گیریش خیلی خوب باشه. و بعد 5 سال بعدی که میشه مجموعاً 7 سال اول، بعد یه 7 سال دوم داریم و یه 7 سال سوم که فرمول هاش با هم متفاوت هست.
اینا اسمش چی بود میگین؟ 7 سال اول؟
7 سال اول در واقع 7 سال پادشاهی فرزند هستش که باید به شیوه پادشاه باش رفتار کنی. یعنی جز در 2 مورد نمیشه باش خیلی کار داشته باشه. یکی مواردی که خطرسازه، خطر جانی داره برای خودش یا خطرش خاص و سخت است، که هم مواردی مزاحم کسی بشه، حق و ناس وسط باشه. ولی بچه باید غیر از این 2 مورد آزاد باشه. آره، آزاد باشه که بتونه اون انرژی و استعدادش رو شکوفا بکنه. این 7 سال اول. 7 سال دوم 7 سال طاعتش هستش که باید بهش دستور عمل داد. یه وادارش کرد ببینید ما از 7 سال دوم بچه‌ها می‌فرستیم مدرسه. بچه یاد می‌گیره که منظم باشه، این ساعت از خواب پاشه، لباس مخصوص بپوشه، مدرسه بره، حرف گوش کنه، درس بخونه، تمرین داره، تکلیف داره. خیلی چیزای دیگه این اطاعت رو توی این 7 سال باید یاد بگیره. خوب 7 سال سوم 7 سال وزارت هست و مشاوره است که باید بهش به اصطلاح احترام خاص، شخصیت خاص بهش داد و مسئولیت بهش داد تا انشالله قوی بشه برای دیگه 21 سال به بعد خودش بخواد مستقل وارد زندگی مستقل بشه، کاملا ساخته بشه توی این قصه.
هرچی این 3 تا 7 سال دقیق تر انجام بشه، اون شخصیت، اون انسانی که میخواد در نهایت شکل بگیره، جامعه تر، پخته تر. خیلی خوب، دست شما درد. 0919-252-2 شماخر 64. پسری 11 ساله دارم. وقتی چیزی از ما میخواد و یا ما با مسائلی باهاش مخالفت میکنیم، مثلا زیاد نشستن پای رایانه یا به موقع درس خوندن و غیره، به من و پدرش ناسزا میده و من به شدت عصبانی میشم و تنبیه بدنیش میکنم. اونم مقابله میکنه گاهی و بیشتر ناسزا میده. چی کار کنم؟ راهکاری به این پیشنهاد بدین، دیگه خسته شدم ازش، راهنمایی میکنید لطفا.
این دقیقا به سوال قبلی ما هم مربوط هستش. ببینید بچه تو 11 سالگی، یعنی اینجوری نیستش که 11 سالگی این مسئله بروز کرده باشه، یه روندی داشته رسیده به اینجا که الان توی 11 سالگی بچه به این شکل رسیده. یکی اینکه خب حالا هم باید ریشه یابی کرد این مسئله رو، و همین که خب حالا درمانش چی هستش توی این مسئله. ریشه یابی این هستش که بچه ها باید از اول، چون حالا میخوام این نکته که میگم قاعده میگم اما شاید به سوال ایشون نباشه، ولی یه قاعده همه داشته باشن که بدونن. شاید این خانم همه بچه یه ساله داشته باشه، بچه دو ساله داشته باشه، اینا بد نیست که بدونه اینا رو. که یه حریم‌هایی وجود داره که هم مثل 6 سال گفتم 7 سال اول مثلا خطرساز نباشه یا حق کسی در بین نباشه، حق الناس، این خیلی مهمه. یکی از اون حقوق ها حقوق خود پدر مادر هستش که بچه ها باید اینو بفهمن، یاد بگیرن. شما نها کنید مثلا در بچه هایی که آزاد هستن قرآن میگه سه وعده کاملا باید یاد بگیرن که نباید نزدیک پدر مادر بشن، چون ساعت های خلوت پدر مادر هستشون. ایام آیات استیزان داریم که یعنی اجازه باید بچه ها بدونن که نباید تو این ساعت ها برن نزد پدر مادر. ببین حقوق پدر مادر هست که باید بچه از بچگی اینو بفهمه،
آموزش به بچه
داده بشه. آموزش داده بشه. یکی از اونها این هستش که پیغمبر دو گروه رو لعنت کرده از پدر مادرها. یکی به گروهی که از پدر مادرهایی که اجازه جسارت بی ادبی به بچه میدن و سکوت میکنن در این مورد، یا مسامحه میکنن و رد میشن. به بچه الان مثلا فرض فهم یه علائم بیماری داشته باشه، پدر مادر خیلی ناراحت میشن.
بله.
میدونن دکتر رو بالاخره چی شده، چرا این چیز خشن نخورده، وزنش کم شده، اینا. این خیلی علامت خطرناکی هستش که اگه بچه توی کوچیکی یاد بگیره که با پدر مادر بی‌ادبانه برخورد بکنه، باید زود بهش برخورد بشه، حتما حل بشه و بچه جرأت نکنه که ورود بکنه به این حریم. نکته دوم، کسانی رو پیغمبر لعنت کرده که محبت بیش از حد به بچه میکنه، بچه رو لوسشون میکنه.
افراط تفریط.
ببینید محبت مثل قند و شکر و نمک میمونه که هم خوشمزه است، هم لازمه و ضروریه برای بدن، اما اگه از یه حد بیشتر بشه خودش بدن رو نابود میکنه،
یعنی شهر داره فشار خون رو
میمونه. برای محبت باید خیلی قاعده مند به بچه صورت بگیره و بچه حریم ها رو کاملا بشناسه. وقتی خب میرسه به یه سنی که مثلا حالا الان شده سن 11 سال، شروع میکنه به توهین کردن. خب از خام خدمتون که روش
11 سالگی اینجوری توهین میکنه مثلا فحش و ناسزا مثلا به سن جوونی و بزرگی نرسه.
بله.
چی کار
از همینجا حتی حالا میشه باید حلش کرد این قضیه. چون ببین وقتی بچه ها جسور میشن به پدر مادر، آق میشن اصلا. یعنی یه حقی هستش که مثل دادگاه هست که ما میگیم حق مثلا فرض بفرمایید که عامه، یعنی ربطی به شخص، اگه شخص هم رضایت بده اون دادگاه قوه قضاییه نمیتونه ازش بگذره. یه حقوقی هستش مربوط به عموم اجتماع هستش و باید این هم همینطور هستش. یه جایی هست که اینجا دیگه خدا نمیگذره، یعنی بچه که آق بشه بخواد پدر مادرش رو جسارت کنه، توهین بکنه، خدا نمیگذره ازش و خیلی هم خطرناکه این حالت. برای این پدر مادر باید نگران باشن واقعا که یه موقعی بچه به این سمت کشیده نشه. در مورد این عزیزمون که فرمودن باید دوباره همین بشه، یکی وحدت پدر مادر هستش، اینکه پدر مادر خیلی وقتا خودشون موجب میشن که بچه بی ادب بشه. مثلا پدر پشت مادر رو خالی میکنه، مادر پشت پدر رو خالی میکنه، پدر فضا سازی میکنه تا بچه بتونه علیه مادر بی ادبی کنه، مادر فضا سازی میکنه که بچه بتونه علیه پدر بیه. اینا باید پدر مادر با هم هماهنگ باشن. این نکته. نکته بعدی هستش که تنبیهات بدنی نباید باشه، چون تنبیه بدنی خیلی کارساز نیستش تو این قضیه. تنبیه باید متناسب با شخصیت اون فرد و نوع وابستگی ها و دلبستگی های اون فرد باشه. مثلا در مورد استفاده از شبکه مثلا حالا کامپیوتر بخوان استفاده کنن یا بازی بکنن، به وقت مناسبش برای این افراد حدود یک ساعت در روز هستش که نباید بیشتر از این بذاره. بعد پدر مادر برای اینکه چون خودشون میخوان به کار دیگهشون برسن یه دستگاهی رو میذارن، بچه میره اونجا هزاران بلا سرش میاد،
سرگرمی خوبی شده. که مثلا
نکته این هستش که حتی اگر چیزهای مضر هم نباشن، همون چیزهایی که معمولا هم انجام میدن از یه حدی که بیشتر میگذره آسیب‌های مغزی، روانی، چشمی، معده، اثنی‌عشر و قسم قلب، خیلی آسیب‌های دیگه به بچه میرسه تو این داستان، جدا از آسیب‌های روحی که میرسه. اون یک ساعت در روز خوبه بازی بکنن، اونم با نظارت پدر مادر، یعنی اون صفحه مانیتور، صفحه‌ای که همه دارن میبینن، همه بتونن ببینن این چی داره بازی میکنه. جای خصوصی پشت به کسی نبینه، نه بخواد، نه این باید همه ببینن که داره چیکار میکنه.
درست، مخفیانه نباشه.
بله این باشه. بعد نوع تنبیهات باید به تناسب علاقه های شخص باشه، نه اینکه بری فوشش بدی، بچه رو فوش بدی لجوج میشه و عادی میشه براش، خب اونم یاد میگیره بدتر میشه اینجوری. مثلا چیزایی که بهش علاقه داره خودش که همین بازی های بازی ها هستش،
محرومش
کنن از اون چیزایی که این بهش علاقه داره و هست و حساب شده هم باشه تو این قضیه. وحدت پدر مادر هم تو این قضیه خیلی مهم است، وحدت نظرشون که پشتیبانی کنن از این قضیه. قطعا اینجور مواد بچه فروکش میکنه توی این مسئله. البته خب راهکارهای دیگه هم هست، این هستش که از مثلا دوستان یا افرادی که تاثیرگذار هستن روی بچه استفاده بکنن، از مربیان مدرسه استفاده بکنن، با اون داش مشورت کنن که رو کار کنن روی بچه‌ها، چون بچه‌ها تو این سن قلبشون خیلی پذیرایی داره، نرمه، پاکه. حالا ما نباید گول این رفتارهای خشن و تند اینها رو بخوریم و فکر کنیم که حالا یه فاجعه اتفاق افتاده و دیگه قابل اصلاح نیست. خیلی راحت میشه بچه‌های حتی بدتر از این رو از طریق مربیانی که علاقه بین اون مربی و شاگرد هست درمان کرد. و اینکه کسانی که علاقمند هستن به این بچه، حالا نه خود پدر مادر که یه طرف این درگیری هستن، کسانی که علاقمند هستن کمک بگیرن پدر مادر، به اونها کتاب‌های آموزنده داریم در تو حقوق والدین یا اخلاقی که باید شخص در مورد بچه‌ها داشته باشه، مجموعه یه مجموعه تغذیه‌ای، یه بسته تغذیه مناسب تهیه بشه تا این مسئله از بین بره. ولی ارزشش رو داره، یعنی باید حتما فعال شن پدر مادر برای این کار، یک سالم دوندگی کنن، ارزشش رو داره.
پس شما در نکنه. با اجازهتون ما یه فاصله کوتاهی از دوستانم در اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم برای سوالات از شما.
در خدمت
شما. پایز شما. بفرمایید.
با سلام بیننده گرامی، شما با شبکه قرآن و معارف سیما تماس گرفته اید. برای ارتباط با روابط عمومی و ثبت نظر، انتقاد و پیشنهاد، کلید 1 برنامه های پرسمان کلید 2، لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید و در پایان کلید مربع را فشار دهید.
خسته نباشید، من یه سوال قرآنی داشتم، می‌خواستم بدونم شیطان
نباشید، یه سوال داشتم، این که در جای جای قرآن ما داریم که انسان دائما،
من سوالی داشتم در رابطه با مسئله‌ای که تو مدرسه برای این پیش اومده، بچه‌ها
بود آیه 38 به بعد.
خدا رو شکر می‌کنیم که عشق به قرآن رو در دل‌های ما قرار داد.
خیلی ممنون که اینجا هستین. داریم پرسمان خانواده و مسائل تربیتی رو به کارشناسی استاد شجاعی تقدیم شما میکنیم. 0914-546-248 عرضم حضور شما که پرسیدن، لطفاً از کارشناس برنامه‌تون بپرسید آیا جایز سر سفره حرام حرامکار و حرامخور بنشینی و چطوری همسرم رو از اون خونه دور کنم؟ البته اگه این شخص مادر همسرتون باشه و با نرفتن قطع رابطه زندگی پیش بیاد چی کار باید کرد؟ ترس من از بچه دار شدن هست، میترسم که نکنه ژنتیکی به خصلت مادر شوهرم بره. لطفا توضیح بدید.
از هم خدمت میکنی دقدره خیلی از افراد هست بحث معاشرت ها. ببین ما صله ارحام رو که نمیتونیم تعطیل بکنیم، صله ارحام در روایت هم داریم، حتی اگر ارحام ما یعنی خیشان ما کافر هم باشن ارتباط نباید قطع بشه. وحدت که نیاز هست توی جامعه که افراد هم دل باشن وحدت داشته باشن، اولویتش از همه اولویت ها بالاتر هستش. اما در مورد این که ما میگیم اینها ممکن است حرامخوار باشن، البته در مورد حرامخوری باید این یقین حاصل بشه که اینها مثلا واقعا لقمه حرام هستش، لقمه حرام دارند. یه موقع اینجوری نیست، ما شک داریم، موقعی که تردید داریم،
تردید داخلی داریم نباید
اعتراف کنیم. یه موقع اصلا مطمئنیم که خب مثلا فرض فهم درآمدهای اینها از طریق حرام هست. اینجا سوال پیش میاد که آیا ما بین صله ارحام و استفاده از اون حرام یا قطع رحم کدوم انتخاب کنیم؟ قطعا قطع رحم قبحش بیشتره و خداوند اجازه نمیده که ما قطع رحم کنیم، به خصوص اگه خانواده همسر باشن.
درست.
خب نمیشه، چون خانواده همسر یه جایگاه ویژه‌ای دارن برای هم عروس هم داماد، خیلی مهم است. در روایت هم داریم پدر مادر همسر مثل پدر مادر خود ما میمونن، باید واجب الاحترام هستن و باید دوستشون داشته باشیم، احترام بهشون بگذاریم و این کسی نباید قطع بشه. نکته این هست که حالا ما هم خواهیم تو اون خونه چیکار کنیم اگه لقمه واقعا حرام هست. اینو دیگه بزرگان دین روش هایی رو برش در نظر گرفتن، مثل اینکه خب انسان اگر رفت اونجا خمس اون مال رو بپردازه خودش که آثار وضعی اون مال که هست برداشته بشه، رد مظالم بده برای برطرف شدن آثار وضعی این قضیه. و حالا توصیه میکنم این خواهرمون حتما با همسرشون هماهنگ باشن روی تربیت بچه‌ها. وقتی پدر مادر هماهنگ باشن، فضاها رو خوب بشناسن، در بدترین شرایط هم میتونن بچه‌هاشون رو خوب تربیت کنن. ما الان چون یه من خودم به خاطر اینکه نوع کارم این هستش که باید کشورهای زیادی برم در تو با تبلیغ و کشور استفاد داریم مختلف، ما هم تو فضاهایی که مثل آمریکا، اروپا، جاهای دیگه هستش، خانواده‌هایی هستن که بچه‌هاشون واقعاً پاک تربیت میشن. به قول مقام معظم رهبری، در دختر پسرهایی که در آمریکا و اروپا هستن و پاک هستن، مثل انبیا پاک هستن. که اونجا من خیلی زیاد سراغ دارم خانواده‌هایی که تو بدتری محیط ها، دیگه محیط آمریکایی که شما مثلا فضاهای ده ها هزار کانال‌های آزاد هست همه چی اونجا، یا در اروپا وقتی ما میریم از نزدیک میبینیم، میبینیم که تو اون فضاهای منفی بچه های فوق‌العاده خوب پاک با معنویت تربیت شدن. من بیشتر توصیه میکنم پدر مادرها به جای اینکه از محیط بترسند، از ضعف عمل خودشون و نداشتن تخصص و مهارت خودشون بترسن. اگر خودشون مهارتاشون رو بالا ببرن و قوی کنن، حتی در محیط های بدن بچه ها آسیب نمیبینن، قوی میشن تو محیط ها.
این خیلی مهمه، خیلی مهمه. هرچی ریشه محکم تر باشه، هر چه قدم حالا باد و اینا بیاد، این ریشه نگه میداره.
بله، همینطور هستش.
دست شما درد نکنم، این نکته مهمی بود. 0914-558 تو شما خیلی 93 گفتن من پسر بچه 5 ماهه‌ای دارم، راهنمایی کنین که چه چیزهایی خوب هست که بهش یاد بدم به بچه 5 ماهه.
ببینید، همونطور که در مورد تقویت ژن‌ها توضیح دادیم، صفاتی که حالا روی اسپرم ها و تخمک ها هست، در مورد بچه هم همینطور هستش. بچه 5 ماه آمادگی های زیادی داره برای همه جور تربیت و همه جور یادگیری. فضا سازی خیلی مهمه. حالا اینو به عنوان یه اصل من میگم که اصل مهمی است. شما در اون داستان که مشهورم شد این سالها، چیز مبارکی هم بود، داستان شهادت آب که پروفسور ایموتو ژاپنی کار کرد، که حالا خب ایشون هم مسلمان نبود ولی کار کردن و خود این کار قشنگو کردن، این که شما وقتی که به مولکول آب اسم الله رو میگید اون شکل زیبا رو پیدا میکنه، وقتی اسم شیطان رو میگید اون شکل خطرناک رو پیدا میکنه و مولکولا کاملا میریزه به هم. وقتی که قرآن براش میخونی خیلی زیبا میشه، وقتی موسیقی هوی متال میذاری میریزه به هم. خب این موثره. یعنی اشیا و اجسام شعور دارن. چرا؟ حالا با تو بحث‌های اسماء الله داریم اینا رو، چون همشون ظهورات اسم خدا، ظهورات خدا هستن. یک اتم، یک مولکول، یک سلول ظهور اسماء الهی هستن. در کامل هم داریم و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، یعنی هر شیی که اسم شی بشه روش گذاشت، تمام اسماء الله اونجا حضور دارن. و یکی از اسماء مهم الهی علیم بودن، سمیع بودن، بصیر بودن هستش. بنابراین هیچ ما شیء بی شعوری تو عالم نداریم. و اینکه چیزی براش مهم نیست، لباس هم مهمه، توش گناه بکنیم یا توش تقوا داشته باشیم، واقعا رو ساختار لباس اهمیت داره، رو چشممون، رو مغزمون، رو سلول هامون، رو خونمون، رو تمام وجودمون، نوع افکار ما، اندیشه های ما، همه چی تأثیر داره. چیزی که میشنویم، ورودی هامون کلا صادر و صادراتمون، یعنی واردات و صادرات ما رو تمام اشیاء اطراف از جمله وجود خودمون، بدن خودمون اثر میذاره. برابر این، یعنی حتی سلول های خون یک نفر، سلول های مغز یک نفر مهمه براش چی میشنوه، چی میخوره، چی شنیده میشه، چی دیده میشه، تأثیر میذارن دیگه، چون هم جزء اشیا هستن. فقط سلول آب نیست که اینجوری هست، هر شیئی محل حضور اسماء الله هستش، پس این تأثیراتو داره. بنابراین برای تربیت یه بچه پنج ماهه فرمودن دیگه،
بله
بچه پنج ماهه، ورودی ها، کنترل ورودی های بچه و خروجی های بچه فوق العاده است. فضا سازی منزل خیلی مهمه که هست، یا فضاهایی که بچه میره، نوع دیدنی ها، شنیدنی ها.
منظورتون از طریق احساسات پنجگانه است که اون چیزایی که از طریق بینایی و چشایی.
بله، شما یه تابلو زشت تو خونه باشه یا مثلا رو تلفن همراهتون یه عکس بد باشه یا روی صفحه موبایلتون،
اینا به مرور
بچه ها اینا میگیرن دیگه، اینا روی سلول های بچه ها، رو روح و روان و جسمشون هم تأثیر میذاره. لقمه خیلی مهمه، بحث لقمه که حالا باید جداگانه واقعا بهش بپردازیم، الان بحث مستقلی میپرده، بحث لقمه و حلیت لقمه، طیب بودن لقمه، بحث خیلی مهمی هستش که این مجموعه ای هست که باید کنترل بشه تا ما بتونیم یه کار مذهبی قدرتمند و خوب روی بچه انجام بدیم. متاسفانه این اشتباه الان خیلی هست که خانواده ها وقتی میگیم تربیت مذهبی بیشتر به ظواهر اهمیت میدن، مثلا حتما باید چادر سرش باشه، آره، یا سری سرش آره، باشه، آره، یا مثلا فرض فرمایید که حتما نماز
باید اینجوری باشه، خاطر همین هستش که مذهبی بودن همون خیلی وقتا عمق نداره، فقط
و بعد از یه مدت میریزه.
آره،
من تو سوالا زیاد دیدم خیلی تکرار میکنن که بچه ما بچه خیلی خوبی بوده، نماز
میخونه،
الان رفته دانشگاه، اینجوری رفته سربازی، اینجوری شده،
چون عمق نداره.
بله، ما بیشتر باید روی محتواها کار بکنیم و اونم همراه با عشق، همراه با شادی، همراه با علاقه اینها رو به خورده بچه بدیم، تا فقط فکر نکنیم مذهبی بودن این هستش. یا یعنی که بچه ها رو خیلی وقت میبینن بچه ها رو میفرستن کلاس حفظ قرآن زوری، که حالا اینم حالا تو سوالا بودش اینا، یا مثلا یه جوری که دوست میگه دوست دارم بچه‌م حافظ قرآن بشه، شاید بچه نخواد حافظ قرآن بشه، یه آمادگی شده داشته باشه، کششی شده داشته باشه، اینا رو باید با یه سلیقه و یه ظرافت های مسائل مذهبی رو به خورده بچه داشته، بچه عاشق واقعا دین باشه.
میشه حالا مثلا پدر مادر خیلی دوست دارن واقعا، یکی از آرزوهاشون مثلا بچه، حالا اینم جزء سوال دای صابر قرار بدن خوبه، دوست دارن بچه‌شون حافظ قرآن بشه یا قاری قرآن بشه یا اصلا هر چیزی، خب مذهبی یا غیر مذهبی، ولی مثلا متوجه میشن بچه خودش علاقه ای نداره، امکان این مهارتی وجود داره که ایجاد علاقه بشه؟
بله، فرزند بله، استفاده از مهدهای تخصصی، پس بچه علاقه بهشون بده، یعنی مهدهایی هستن که زده میکنن بچه رو، مثل مدارس اسلامی هستش که بعضی از مدارس اسلامی هستش که اسمش هم اسلامیه، شخص میره بچه‌شو میذاره اونجا تو اون مدرسه به هوای اینکه این بچه اسلامی تربیت بشه، ولی چون کارشناسای قوی ندارن اونجا و از اسلامیات دین فقط ظواهر رو میبینن و محتوا سازی و پایه سازی اصلا صورت نمیگیره، بچه بعد از این مدت تو این مدارس زده میشه.
دست.
باید مهدهای تخصصی باشه و نوع رفتار پدر مادر تو این زمینه و حوصله‌ای که باید به خرج بدن. گاهی وقتا اصلا بچه‌ها زدگی های زیادی تو بچگی پیدا میکنن از مسائل مذهبی، مثلا ما نمونه هایی داشتیم که بچه بوده که این مثلا بچه 2 ساله 3 ساله از آن که میگفتن گریه میکرد که مثلا من حتما باید برم مسجد، 2 سال 3 ساله بچه 2-3 ساله، یعنی پدر مادر هر جوری بود باید موقع اذان اینو میبودن تو مسجد بچه آرامش بگیره، یعنی قوه روحانی قوی این بچه داشته که داریم المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مؤمن در مسجد مثل ماهی دو آبه. این بچه تا مسجد نمیرفت آرام نمیشد، همون موقع زمینه بازی هم میشه، کار دیگه هم نمیکرد، ولی فضای مسجد برای این بچه خیلی جیب، یعنی اذان که میگفتن این جیب و دادش در میاد که من باید برم مسجد. توی مسجد چند نفر آدم بی سلیقه بودن که این بچه رو وقتی داشت بازی میشد دعواش کردن، این بچه شاید مدت 10 سال متنفر بود از فضای مسجد. یعنی این رفتارها خیلی مهمه. برای این رفتارهای اولیا خیلی مهمه، یا کسایی که با بچه سر و کار دارن تو مسائل مثلا. گاهی وقتا ما از پدر مادر بندگان خدا زحمت خودشونو میکشن، دیگران میان زحمت رو به خطر میندازن. مثلا فرض بر همین مورد مسجد که خدمتتون هست، من رفتم این مسجدی در تهران، دیدم امام جماعت اونجا خیلی خوش سلیقه بود، حیات بزرگی داشت، یه شهر بازی کوچولو و جمع جور تو هر مسجد درست کرده بود. اصلا وقتی شما میرفتید مثل چیک چیک گنجشکا صبح چجوری چیک چیک میکنن، چقدر زیباست، همه در حال تسبیح هستن، ما تسبیحات گنجشکا، صدای خیلی قشنگ گنجشکا. شما توی وارد فضای مسجد میشدید، صدای سر و صدای زیبای بچه‌های کوچولوی محل اصلا یه صحنه دلانگیز تو این مسجد خیلی ایجاد خیلی کرده بود، چون همه دوست داشتن بیان تو شهر بازی که تو مسجدم هست. خب ما گفتیم که ساختارها فضاها تاثیر داره، فضای مسجد شخص چه بخواد و چه نخواد، چون نورانیت فوق‌العاده زیادی داره، خود به خود شخص حتی اگه گاردم گرفته باشه روش چیه؟ اثر مثبت خودش رو میذاره. به قول حضرت مسیح علیه السلام، در آب رونده خیز شونده است. یعنی شما وقتی که میری تو فضای گناه نمیتونی بگی رو من اثر نمیذاره چون من مثلا آدم قوی هستم، اثرش رو میذاره. تو فضای معنوی هم اون انرژی های خاص خودش رو داره. ما شده بارها توی تبلیغات بین المللمون مثلا مسیحی رو بردیم تا نزدیک حرم امام رضا، تا نزدیک حرم امام رضا، مثلا باب الجواد یه جاهای دیگه، بارها ما شاهد این بودیم که اونجا همونجا متحول شده، فاصله کمی شیعه شده، یعنی فضا سازنده است. بنابراین این امام جماعت خوش سلیقه اومده توی مسجد این کارو کرده بود، بچه‌ها جمع می‌شدن توی مسجد و خب هم بعد موقع اذان دیگه همه می‌دویدن میرن نمازشون رو میخوندن، بلکه اگرم بازی میکنن کسی مزاحمشون نمیشد، بچه ها باید بازیشون رو بکنن. این مهمه، این سلیقه ها دیگه داشته باشه.
چقدر مهم، خیلی زیاد مهم. این حالا اینو فرمودی، من یاد اون اتفاق که یه بار برای پیامبر افتادم که داشتم یادم برای نماز جماعت بچه رو میبینن باش بازی میکنن و بعد دیر میشه، میان سراغشون میگن بابا پیامبر الان ملت منتظر نماز جماعت به توسط شما، میگن نه من دارم با بچه بازی میکنم. خلاصه خیلی ظریف و لطیف با گردو بازی و اینا بچه رو راضی میکنن تا بعد بیان برسن نماز جماعت. شاید هر کسی دیگه بود میگفت نه بابا بچه من الان ملت منتظر نماز جماعت. چقدر مهمه تربیت یک بچه،
چون این حیطه اخلاق، اون حیطه عبادت و عمله. حیطه های اخلاقی همیشه مهمتر از اون حیطه هستن. یعنی باید حواسمون باشه که یه موقعی به خاطر مسائل ظاهری اخلاق و روابط صمیمی و وحدت رو به هم
نزنیم. خیلی خوب، یه سوال دیگه برسیم. خوبه، 2-3 دقیقه وقت داریم. نه، دختر بچه هایی که تازه به سن تکلیف رسیدن چطور با اونها برخورد کنیم که نماز خوندن اونها همیشگی باشه؟ باید حتما برای نماز صبح اونها رو بیدار کنیم یا نه؟ خواهش کنم جواب بدین. این معتقد هم اشاره کردین که روی نماز خوندن
ببین، در اسلام برای این که عمل آسان باشه مقدمه سازی خیلی مهمه. مثلا در مورد دخترها فرمودن از 7 سالگی یواش یواش برای نماز آمادهشون کنید، پسرها رو از 10 سالگی آماده بکنید که بعد که رسیدن به سن تکلیف دیگه اذیت نشن، واقعا بتونن انجام بدن. در مورد نماز، اول از نماز صبح، چون در شرع ما حرام بیدار کردن یه نفر برای نماز صبح، خاصه ما نمیتونیم بگیم که آقا چون این خوابه، هیته خوابه. خدا، من در سیره خانواده و تربیتی امام امت سلام الله علیه میخوندم که هیچ وقت بچه ها رو صبح بیدار نمیکرد، نه تا خانومشون یا دخترشون، از زمان اون من یادم نمیدونم کدومشون بود، میگفتم به امام، میگفتم شما چرا بچه ها رو بیدار نمیکنید؟ میگفتن الان تکلیفی ندارن، خوابن، هر وقت خودشون خواستن پاشدن پا میشن نمازشون رو میخونن.
این کسانی که به هنوز به سن تکلیف نرسیدن،
نه بچهای بزرگ حتی، مثلا زن و شوهر، یه موقعی زن راضی نیست شوهر بیدارش کنه، یا شوهر راضی نیست اگه کسی، یا بچه شما هستن، به شما نگفتم من میخوام برای نماز صبح بیدار بشم، یا مثلا نگفته که منو بیدار بکنید. پدر مادر باید خیلی عاشقانه، مهربانانه، آرام، تو که خواب زده نشه بچه، بچه وحشت زده نشه، نوازشی بکنن، عزیزم مثلا پسرم دخترم اذان پاشو نماز بخونی،
یعنی بار مثلا با لغد و اینا چیز نیست جواب آقایی ما خیلی این کار میکردن بعض وقتا پدر و اینا،
یکی دو بار با مهربانی بگه اگه بلند شد بلند شد بلند نشد پا میشی، به قول امام میگفتش خودشون میشن قضاشو میخونن دیگه. خب خیلی، پس نماز صبح ما خیلی باید دقت بکنیم که مزاحم کسی نشیم تو این قضیه، و میمونه نماز نکنه مزاحم نشیم به من که بچه رو بیدار نکنیم. به من هست بچه باید آمادگی داشته باشه یکی دوبار نوازش و صدا کردن صبح احساس بکنه. حالا اگر اخلاقش اینجوری بود، مراقبت های شام، مراقبت کی دیشب خوابیده، شام چی خورده، چاب سنگین خورده، چی خورده، کی خوابیده، اینا خیلی مهمه. اگه کسی میخواد واقعا بچهش بتونه صبح با نشاط باشه، باید شبش مراقبت بکنه که مثلا بچه دیر نخوابیده باشه یا شام سنگین نخورده باشه یا دیر شام نخورده باشه و مسائل بزرگ سال هم همینطور. البته باید مراقبت ها رو داشته باشه برای خودشون. میمونه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا که معمولاً نسبت به سن بچه ها متفاوت هستش. اون موقع این پدر خونه است، مادر خونه است، با رفتن به مسجد فوق العاده میتونن تاثیر بذارن که با هم بریم مسجد، وضو بگیر با هم بریم مسجد، بچه عادت کنن که اول وقت نمازشون رو بخونن، چون نماز اول وقت واقعا تو سعادت شخص نقش کلیدی داره. عادت کنن که مثلا حالا مسجد برن، فضای مسجد هم خب معمولا فضای شیرینی هست، فضای مؤثری هست، بچه‌ها بعد جمعیت رو میبینن، فضای جمعی، روح جمعی تاثیرات فوق العاده ای داره. بچهای دیگه میان، کسای دیگه میان، دوست پیدا میکنن، به قول سید الشهدا توی مجالس رفیق پیدا میکنن، خب خیلی تاثیر داره. ولی اگر که مسجد هم نمیخوان برن یا فرصتی نیست که اینها نماز جمعه اول وقت خودشون اول وقت بخونن، چون بچه‌ها تقلید میکنن، یاد میگیرن. بعدم خب مثلا فرض فرمایید بچه ممکن استش اون ساعت از مدرسه اومده باشه، خسته است، خوابش میاد، گرسنه‌شه، دوست داره تلویزیون نگاه کنه، الان کارتون مورد علاقش داره پخش میشه، خیلی اینجوری سر به سر بچه.
اتفاقا بعضی از پدرها درست اینجور موقع یادشون میفته که بگن نمازتو نخوندی، تا میشینه تلویزیون کارتون یا چیز مورد علاقش ببینه، تو نمازتو خوندی الان نشستی اینجا مثلا داری با میخوای بری فوتبال بازی کنی، نمازتو خوندی؟ خب
الان آره. بعد مدارا بکنم با بچه، مدارا کنم مثلا یه چند باری با حوصله مثلا تو ساعت‌های متفاوت بگم تو بچه یواش 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 اونس بگیره و عادت بکنه به نماز.
دست شما در نکنه. من میدونم و متوجهم و درک میکنم که بعد هر کدوم از این سوالات شما دوست دارید و تمایل داشتین که فضای جوری بود میتونستید 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت بیشتر توضیح بدین، کارشناسی تر دقیق‌تر متخوب.
عزیزان که سوالاشون رو بیشتر تخصصی تر میخوام بدونم، سایت منتظران منتظر.ir
منتظر.ir
یا منتظران منشی فارسی هم که بزنن اونجا یه فرم پرسشنامه وجود داره راجع به مشاوره ها، سوالاشون تو همه زمینه‌ها، اخلاقی، اعتقادی، مذهبی، تربیتی، خانواده، ازدواج، کارشناسا هستن، اونها رایگان راهنماییشون میکنن، براشون اون فرم پرسشنامه رو پر میکنن، دستورات و راهنمایی که باید بشه و براشون
ما هیچ محدودیتی نداریم در معرفی کردن جاهایی که مردم میتونن به پاسخ سوالاتشون برسن، چون اساسا برنامه ما تشکیل شده برای همین دیگه، یعنی ترویج فرهنگ پرسش کردن که مردم به سوالاتی که در ذهنشون هست پاسخش برسن. پس منتظران منجی رو سرچ بکنن تو فضای مجازی، میتونن وارد سایت شما بشن و به پاسخ سوالاتشون در حوزه مسائل تربیتی
مفصل‌تر، مبسوط‌تر شیوه های عمل کرد و اینها رو بگیرن.
خیلی
روندش چجوری هستش؟
دست شما درد نکنه. استفاده کردیم. این اولین برنامه بود، من در خدمت شما بودم و خیلی هم حظ بردم.
زنده باشید.
حوامل ندارین.
خواهش می‌کنیم. سپاسگزارم از شما.
زنده باشید. خیلی ممنون که تا پایان برنامه ما رو تماشا کردید. این سوال جواب‌ها همونطور که حتما می‌دونید یه بار دیگه تاکید می‌کنم به صورت تقطیع شده توی فضای مجازی می‌تونید پیدا بکنید با آدرس @persamantv. اون رو که کلیک بکنید وارد کانال ما میشین. اونجا این سوال جواب‌ها به صورت مجزا برای شما هست، بعضیش به شکل صوتی، بعضیاش صوتی و تصویری. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یا حق، خدا حافظ.
صده رسیدن از خود به خدا، مجرای خواستن و نخواستن، خونه دل و به سمت نور بساز، به روی پنجره ها امید بگیر،
راهی شد
خورشید و همسفر، به بگون سایه های تاریک و ندید بگیر،
از حوالی نگاه نوبهار نشون عطر گل باغ و بپرس،
جون بده به لحظه های زندگی، راه و رسم دل عشاق و بپرس، راه و رسم دل عشاق و بپرس.